ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش دوم این ساعت برنامه گمشده ها را فراموش نکنید. اما اکنون توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان حمایت خبرنگاران افغانستان میگوید که در صورت عدم حمایت از رسانه های افغانستان، آینده آزادی بیان در این کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد. این سازمان امروز پنجشنبه 21 نوامبر در اعلامیه به مناسبت روز جهانی تلویزیون همچنین گفته که در 3 سال گذشته رسانه های تصویری در افغانستان با محدودیت های گسترده مواجه بوده است. با گفته سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، بسیاری از شبکه های تلویزیونی در افغانستان مجبور به توقف فعالیت ها و یا تغییر محتوای برنامه های خود شدند. 21 نوامبر به حیث روز جهانی تلویزیون نامگذاری شده تا بر نقش تلویزیون در توسعه فرهنگ، اطلاعات و آموزش تاکید شود. پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا علیه گروه های تروریستی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان فعالیت میکنند اقدام کند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود در شهر اسلام آباد گفت که پاکستان چندین بار اسناد مشخصی را در مورد گروه های تروریستی با مقامات طالبان شریک ساخته است. زهرا بلوچ ابراز امیدواری کرده که مقامات طالبان تروریسم را نه تنها برای منطقه بلکه برای امنیت خود نیز به حیث یک تهدید جدی تلقی کرده و بر اساس توافقات مختلف بین المللی از جمله توافقنامه دوحه به تعهدات خود عمل کنند. پاکستان میگوید که رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند و جنگجویان این گروه از افغانستان برای حمله به آن سوی خط دیورن عبور میکنند. اما حکومت طالبان این ادعای پاکستان را رد کرده، میگوید که پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در قلمرو خود حل کند. در نتیجه حمله بر موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا حداقل 38 تن کشته شدند. یک مقام پلیس محلی که نخواست نامش افشا شود به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این حمله بعد از ظهر امروز در منطقه بین علیزه و چپاره در حال صورت گرفت که کاروان از حدود 200 موتر راهی پشاور بود. با گفته این مقام پلیس، بر اساس معلومات ابتدایی 34 تن از کشته شدگان شیعه و 4 تن دیگر سنی هستند. 3 زن و 1 کودک نیز شامل کشته شدگانند. در این حمله حداقل 11 تن دیگر نیز زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما در این منطقه از مدت‌ها به این سو درگیری‌های بین پیروان مذاهب سنی و شیعه صورت می‌گیرد. محکمه جزایی بین‌المللی ICC امروز 21 نوامبر حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو، صدراعظم، و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل را با دستگیری محمد زیف، قمندان نظامی گروه حماس صادر کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این افراد متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مرتبط با حمله گروه حماس بر اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 میلادی و مداخله نظامی بعدی اسرائیل در نوار غزه هستند. این حکم پس از اظهارات کریم خان، سارنوال محکمه جزایی بین المللی، در ماه می مبنی بر این که او به دنبال صدور حکم دستگیری برای کسانی است که متهم به جنایات مرتبط با جنگ غزه هستند صادر می شود. اسرائیل صلاحیت محکمه جزایی بین المللی را به رسمیت نشناخته، ولی این محکمه گفته که پذیرش صلاحیت های محکمه جزایی بین المللی توسط اسرائیل الزامی نیست. و یک اثر هنر تصوری متشکل از یک کله ساده چسبانده شده به دیوار با قیمت 6.2 میلیون دلار روز چهارشنبه در یک لیلام در نیویورک فروخته شد. این اثر ماوریزیو کاتلان، هنرمند ایتالیایی که کمدین نامیده شده و در سال 2019 در ساحل آرت بازل در میامی به نمایش گذاشته شد، پدیده ای بود که تماشاگران جشنواره تلاش میکردند تا بفهمند که آیا این میوه زرد رنگ که با نوار نقره‌ای به دیوار سفید چسبانیده شده یک شوخی است یا خیر. عاقبت طوری شد که یک هنرمند دیگر آن کیله را از دیوار برداشت و خورد. این اثر به قدر توجه را به خود جلب کرد که 3 نسخه آن از 120 هزار تا 150 هزار دلار فروخته شد. اکنون 5 سال بعد از آن جاستین سان، بنیانگذار پلتفرم اسعار دیجیتال ترون، بیش از 40 برابر قیمت آن را در لیرام ساتبی پرداخت. به عبارت دقیق‌تر، آقای سان تصدیق اصالت این اثر را خریده است که به او این اختیار را می‌دهد که یک کیله را به دیوار بچسباند و آن را کمدین بنامد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نماینده برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان و دختران افغان شد.
اگر ما وضعیت افغانستان را نادیده بگیریم، 5 سال بعد ما به همان جای برمیگردیم که ما آغاز کرده بودیم.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد میگوید یک سال از زلزله هرات میگذرد ولی هنوز هم بسیار قربانیان سرپناه ندارند. امروز اول قوس در مناطق سردسیل افغانستان امتحانات سالانه آغاز شد. یک دختر افغان که آینده ناروشن دارد گفت:
امسال سال آخر مکتب است که صنف هفتم و درس خواندن نمیتونیم. خیلی مایوس هستیم، آینده نداریم و آرزوهای ما به خاک یکسان شدن.
روسیه با استفاده از راکت های پیشرفته حمله گسترده ای را بر منطقه مهم صنعتی اوکراین انجام داد. و امروز پنجشنبه 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون است.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان خواستار توجه جامعه جهانی به زنان و دختران افغانستان شده است. استیون رودریگز در گفتگو با یک رسانه ژاپنی ممنوعیت‌ها بر زنان در افغانستان را به معنی بخش از حذف سیستماتیک حضور و صدای آنها در جامعه خوانده است. در این حال برخی از زنان افغان و فعالان حقوق زن می گویند اگر سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در بخش حقوق زنان افغان اقدام جدی نکند، فاجعه بشری موجود در این کشور بیشتر خواهد شد. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
استیفان رودریگز، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان، بر حمایت جامعه جهانی از زنان و دختران افغان تاکید کرده گفته است که آنان به حمایت فوری نیاز دارند. وی روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه ژاپنی NHK با اشاره به ممنوعیت‌های اخیر از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده که ممکن این سرکوب‌ها همچنان بدتر شود و آن را بخش از عضو سیستماتیک حضور و صدای زنان در جامعه خوانده است. وای در این گفتگو افزوده است:
ما اهمیت مسائل غزه، اوکراین، لبنان و دیگر جاها را درک میکنیم، اما ما میخواهیم هشدار بدهیم که اگر ما وضعیت افغانستان را نادیده بگیریم و در همین وضعیت شکننده باقی مانده و بسیار خراب و بی‌ثبات شود، پس 5 سال بعد ما به همان جای برمیگردیم که ما آغاز کرده بودیم.
استیفن رودریگز همچنان گفته است در حالی که جامعه جهانی بر اوکراین و خاورمیانه تمرکز کرده، کمک ها به افغانستان از سال 2021 به این سو کاهش یافته. امسال کمتر از نصف بودجه مورد نیاز برای حمایت از محل کار و زندگی زنان تامین شده است. در این حال شماره از زنان افغان و فعالان حقوق زن می گویند که هرگاه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در بخش حقوق زنان افغان اقدام جدی نکند، فاجعه بشری موجود در این کشور بیشتر خواهد شد. طایره کریمی یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
محدودیت ها خیلی بالای زنان تاثیرات منفی را دارند و یک نسل افغانستان مانده که چندین نسل افغانستان را عقب مانده ساختند. نماینده سازمان ملل و همچنان سازمان ملل توانایی از این را دارند که دام جدی کنند.
یک بانوی دیگر افغان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
تقاضای ما از جهانیان به خصوص از اعضای سازمان ملل متحد و حقوق بشر و همچنان از سازمان کشورهای اسلامی جهانی است که به وضعیت زنان در افغانستان توجه کنند و حقوق از اونها توجه صورت بگیره تا حداقل به عنوان بتوانند در افغانستان یک زندگی خوب داشته باشند و یک زندگی عاری از خشونت در کشور خودشان داشته باشند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان با شمول آموزش و کار محدودیت های زیادی را بر زنان افغان وضع کرده است. حکومت طالبان با سلسله ای از این محدودیت ها بر زنان افغان اخیرا قانون امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرده که با واکنش های متعدد بین المللی روبرو شده است. در ماده 13 این قانون که در ماه اگست سال روان میلادی اعلام شد، حتی صدای زنان عورت خوانده شده و در آن بر پوشش کامل زنان تاکید شده است. با وجود واکنش های بین المللی در برابر این قانون، حکومت طالبان بر تطبیق کامل آن تاکید کرده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نزدیک شدن فصل زمستان از نبود سرپناه برای خانواده های زلزله زده ولایت هرات ابراز نگرانی کرده است. این دفتر روز چهارشنبه در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده اعلام نمود که با گذشت یک سال از زلزله هرات و نزدیک شدن فصل زمستان 25,000 خانواده های متضرر در این ولایت هنوز سرپناه مناسب ندارند. شماری از خانواده های زلزله زده در هرات از نهادهای کمک رسانی بین المللی می خواهند که وعده های داده شده با آنها را بدون تأخیر عملی کنند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
با سرد شدن هوا در افغانستان، دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از نبود سرپناه برای خانواده های زلزله زده در ولایت هرات افغانستان نگرانی کرده است. اوچا روز چهارشنبه در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده اعلام کرده که با گذشت یک سال از زلزله هرات و نزدیک شدن فصل زمستان 25,000 خانواده متضرر در این ولایت هنوز سرپناه مناسب ندارند. بر اساس معلومات اوچا در یک سال گذشته نهادهای مختلف کمک رسان به حدود 275,000 زلزله زده در هرات کمک کردند، اما با فرا رسیدن زمستان مشکل نبود سرپناه کافی همچنان جدی است. این در حالی است که برخی از خانواده های زلزله زده میگویند همچنان با سختی های زیاد زندگی میکنند. احمد محمدی یکی از ساکنان ولسوالی زندجان هرات به رادیو آزادی گفت:
و بازم تاکید میکنم که زمستان رو و آمادن است و ما مردم با توجه شما مردم زندجان خیلی ما یک مشکلات و بدبختی سر میبریم. زمستان آمادنی از خونه ها مطال تکمیل نشده است.
یک سال پیش به تاریخ 7 اکتبر چندین زلزله که شدیدترین آن 6.3 درجه ریشتر بود، ولایت هرات به ویژه ولسوالی های زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گذره و کشکر و بادسنگی را لرزاند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد این زلزله 1500 کشته و 2600 زخمی بر جا گذاشت. گزارش ها نشان می دهد که هزاران نفر در نتیجه این زلزله بی خانمان شدند و در آن زمان نهادهای مختلف وعده ساخت خانه برای آنان را داده بودند. طبق معلومات اوچا زلزله هرات مستقیماً بر زندگی 275,000 نفر در 9 ولسوالی این ولایت تأثیر گذاشت و 48,000 خانه را ویران کرد. عمران یکی از ساکنان ولسوالی گذره هرات درباره مشکلات خود به رادیو آزادی گفت:
خانه درست شده، اتاق درست کرد، دشی نداره، حمام نداره. بعضی مردم همین چیزی که کمک شده که همین خانه را درست کنن، بعضی خانه تکمیل شده، بعضی با هم پولم خانه را تکمیل نشده. زمستان هم از برای جان مشکلات ها که زیاده، افتا مردم گرفتارن، سخت ندارن، مردم خرجی ندارن، مردم فریشان هست.
پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز اعلام کرده بود که با وجود کمک های جامعه جهانی به زلزله زدگان هرات، بسیاری از خانواده ها همچنان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. گفتنی است که حدود 2 هفته پیش جمعیت هلال احمر افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرد که 288 خانه برزش 100 میلیون افغانی به زلزله زدگان هرات تحویل داده است. اما برخی از آسیب دیدگان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که بسیاری از خانواده ها هنوز سرپناه ندارند و با سرد شدن هوا با چالش های جدی مواجه خواهند شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز اول قوس امتحانات سالانه صنف 4 الی 12 مکاتب مناطق سرسیل افغانستان آغاز شد. شماری از دختران دانش آموز که امسال صنف 6 را به پایان می‌رسانند میگویند از اینکه سال آینده نمیتوانند با آموزششان ادامه بدهند بسیار مایوسند و از حکومت طالبان میخواهند که اجازه ادامه تعلیم و تحصیل را برایشان بدهد. در این حال کرن دکر شازدافر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که این محدودیت ها زنان و دختران افغان را از مشارکت در آینده کشور محروم میکند. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
خیلی مایوس هستیم، مکاتب
دخترها بسته شده. ساکینه متعلم صنف ششم یکی از مکاتب در غرب کابل است که با گفته خودش آرزوی پیلوت شدن را در آینده دارد. او به رادیو آزادی گفت از اینکه با ختم امتحانات سالانه و فراغت جبری از صنف ششم نمیتواند با درسهایش ادامه بدهد بسیار مایوس است.
امسال سال آخر مکتب است که صنف هفتم را درس خواندن نمیتونیم. خیلی مایوس هستیم، آینده نداریم و آرزوهای ما به خاک یکسان شده.
یک دانش آموز دیگر صنف ششم یکی از مکاتب در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز نگرانی مشابه دارد.
من خیلی نگران هستم چون که سال آینده صنف 7 میشم و دروازه مکتب برای ما بسته می شود. ما از دولت سفارت می خواهیم تا دروازه مکتب را برای ما باز کند.
این نگرانی دانش آموزان دختر شماری از آموزگاران را نیز متاثر کرده است. غلام سخی یکی از آموزگاران در ولایت غور در مورد به رادیو آزادی گفت:
هر وقت خوش صحبت میکنم گریان میشن که ما دیگه نمیتونیم مکتب بیم. محروم کردن طبقه اوناس از خواندن به معنای محروم کردن نیمی پیکر جامعه از تحصیل و تعلیم است که بسیار اثرات ناگوار در آینده داره و به هیچ زمان ما نمیتونیم 3-4 سالی که پیش شده دخترها از تعلیم و تحصیل محروم شدن ما جبران کنیم.
وزارت معارف حکومت طالبان حدود 10 روز قبل با نشر اعلامیه از آغاز امتحانات سالانه مکاتب در مناطق سرسیل افغانستان خبر داد. این وزارت در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نگاشته بود که امتحانات صنوف اول الی سوم با تاریخ 26 عقرب و امتحانات صنوف 4 الی 12 با تاریخ اول قوس در تمام مکاتب دولتی و خصوصی ولایت سرسیل آغاز می شود. از سوی هم کرندی کرشاز ظفیر سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان که از دوحه فعالیت می کند می گوید که محدودیت های کنونی بر تحصیل دختران زنان و دختران را از توانایی سهمگیری در آینده افغانستان محروم می کند. وای ناوقت روز چهارشنبه در یک پیام به مناسبت هفته بین المللی آموزش در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که افغانستان بدون سهمگیری تمام جمعیتش نمی تواند به پیشرفت و شکوفایی برسد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کرده و محصلین دختر را از رفتن به پوهنتون‌ها هم منع کردند. هرچند این عملکرد حکومت طالبان از سوی نهادهای ملی و بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته و بارها تقاضا کردند که دروازه‌های تعلیم و تحصیل برای دختران و زنان گشوده شود، اما حکومت طالبان همواره تاکید کرده که آموزش دختران یک موضوع داخلی است و مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که برای بسیاری افغانها، کشورها و سازمانهای بین المللی پذیرفتنی نبوده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
در اوایل صبح امروز روسیه با استفاده از راکت‌های پیشرفته حمله گسترده‌ای را بر مهمترین مناطق صنعتی اوکراین انجام داد. والی منطقه دنپروپتروفسک گفته بر اساس اطلاعات ابتدایی در یکی از تأسیسات صنعتی شهر دنپرو مرکز این منطقه دو آتش‌سوزی رخ داده است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
روسیه یک حمله بزرگ راکتی را در اوایل صبح امروز بالای اوکراین انجام داد که در نتیجه آن حداقل بر دو منطقه خسارات وارد شده است. نیروهای هوایی اوکراین و مقامات منطقوی گفتند که همه این کشور برای چندین ساعت تحت هشدار حملات هوایی قرار داشت. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حمله امروز روسیه که شامل استفاده از یک راکت بالستیک قارپیما بود، فقط چند روز پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر استفاده اوکراین از راکت‌های سایه طوفان تأمین شده از سوی بریتانیا و سیستم های ATACMS ساخت ایالات متحده آمریکا برای ضربه زدن بر اهداف نظامی عمیق‌تر در داخل قلمرو روسیه صورت گرفته. هدف اصلی حملات امروز روسیه منطقه جنوب شرقی دنیپروپتروفسک، مهمترین منطقه صنعتی اوکراین و شهر دنیپرو پایتخت آن بود. نیروهای هوایی اوکراین گفته که در این حملات علاوه بر یک راکت بالستیک بین قاره‌ای، روسیه از راکت‌های هایپرسونیک نو کنجال، راکت‌های KH-47M2 و 7 راکت KH-101 پرتاب شده از هوا استفاده کرده است. به گفته نیروهای هوایی اوکراین، سیستم‌های مدافع هوایی این کشور 6 راکت نو KH-101 را سرنگون کردند. سرهی لیساک والی دنیپروپتروفسک گفت که این منطقه بار سنگین حملات امروز روسیه را متحمل شده است. سرگی لیساک در شبکه تلگرام نوشته که بر اساس اطلاعات ابتدایی یکی از تأسیسات صنعتی در شهر دنیپرو مرکز دنیپروپتروفسک آسیب دیده و در آن 2 آتش سوزی رخ داده است. به گفته لیساک از انفجارهای در شهر کریمچوک در منطقه پولتاوا نیز گزارش داده شده. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، استفاده مسکو از شمار زیادی از راکت‌های پیشرفته در حملات اخیر برخلاف حملات معمول توسط تیارات بی پیلوت بوده و به نظر می رسد که این حملات در واکنش به کسب تایید اوکراین در مورد استفاده از برخی سیستم‌های راکتی دوربرد اهدا شده توسط غرب برای حملات عمیق‌تر بر قلمرو روسیه باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز پنجشنبه 21 ماه نوامبر و اول ماه قوس روز جهانی تلویزیون است. طالبان به تازگی در چندین ولایت افغانستان تصویربرداری و عکاسی از موجودات زنده را منع کردند. این اقدام نگرانی های گسترده ای را در مورد سرنوشت شبکه های تلویزیونی در این کشور ایجاد کرده است. بیشتر در این گزارش مفصل ستار فروغ میشنوید که با صدای یک خبرنگار محلی آغاز میشود.
محدودیت های تازهی که از سوی امارت اسلامی علیه خبرنگاران وضع شده که خبرنگاران اجازه تصویربرداری از نشست های رسمی و خبری را نداره. متاسفانه این موضوع خیلی جای نگرانی هست و اگر
این خبرنگار محلی در ولایت هرات که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد میگوید که ادامه و گسترش این محدودیت ها ممکن باعث توقف فعالیت رسانه های تصویری شود.
اگر این روند ادامه داشته باشه ضربه بزرگی به کار خبرنگاری و رسانه های تصویری میزنه، چون خود شما میفهمین که خبرگزاری ها و رسانه های تصویری بیشتر بر مبنای تصویر و عکس هست و اگر این روند هم ادامه داشته باشه و این محدودیت ها بیشتر بشه متاسفانه کار رسانه های خبری و رسانه های تصویری با مشکل مواجه میشه و ممکن است که از فعالیت باز بمانه.
طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را بر علاوه ولایت هرات در ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع کردند. عزیزالله عزیز، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق افغانستان به رادیو آزادی میگوید که طالبان تمام مسئولان محلی این گروه را در ننگرهار از مصاحبه های تصویری منع کردند. او گفت که این اقدام طالبان برای رسانه های تصویری در زمینه دسترسی به اطلاعات مشکل ایجاد کرده است.
د انزوریز رسنه او تلویزیونونو خبری اعلان ژورنالیستان په دغه برخه کې د
ژورنالیستان و خبرنگاران رسانه های تصویری و تلویزیون ها در این بخش با برخی از مشکلات قبلا هم روبرو بودند و اکنون هم مواجهند، زیرا اگر در تلویزیون ها و یا گزارش های ویدیویی نقل قول و صدای مسئولان نباشد این یک چالش است که با این در قسمت دسترسی به اطلاعات مانع و جنجال ایجاد شده است.
آقای عزیز افزود که بنابر دستور طالبان تلویزیون ملی در کنترل این گروه در ننگرهار تصاویر جانداران را منتشر نمی کند. به گفته او 3 تلویزیون خصوصی نیز در این ولایت فعالیت می کنند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، فضای رسانه‌ای در این کشور به شدت محدود شده است و فعالیت بسیاری از رسانه‌های تصویری، شنیداری و چاپی متوقف شدند. در این مدت محتوای نشراتی رسانه‌ها نیز بنابر محدودیت‌های طالبان تغییر کرده. طالبان موسیقی و برنامه‌های تفریحی را که در گذشته در رسانه‌ها پخش می‌شد منع کردند. یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را حمله به آزادی رسانه‌ها می‌داند و از حکومت طالبان می‌خواهد که محدودیت‌ها در این زمینه را فوراً لغو کند. سلیا مرسیر مسئول بخش آسیای جنوبی در این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی همچنان خواست که طالبان بر روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌ای اجازه دهند که به گونه آزاد و مسئول فعالیت کنند. او افزود:
The Taliban's ban on pictures of living beings in the media represents a serious and alarming.
ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها سوی طالبان نشان دهنده محدودیت جدی و هشدار دهنده بر آزادی مطبوعات و حق دسترسی به اطلاعات است. چون این اقدامات رسانه‌های محلی را از مستندسازی و پخش اخبار باز می‌دارد، این یک عمل مستقیم بر آزادی رسانه‌هاست.
خانم مرسیر بیشتر می‌گوید:
There has been no official announcement to ban TV channels or image of living.
تا حال هیچ اعلامیه رسمی مبنی بر ممنوعیت شبکه‌های تلویزیونی و یا تصویر موجودات زنده در سطح کشور صورت نگرفته است. اما آینده شبکه‌های تلویزیونی محلی در ولایت‌های افغانستان مایه نگرانی است و ما وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم.
پیش از این کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک گفته بود که ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران کننده است. از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که ممنوعیت تصویربرداری از موجودات زنده در شماری از ولایت‌ها باعث شده که رسانه‌ها با خطر بسته شدن مواجه شوند، اما یک مقام طالبان بسته شدن رسانه‌های تصویری را تبلیغات می‌خواند. ضیاءالحق حقمل، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در جریان سفر به ولایت بلخ در ماه عقرب گفت که هرچند رهبری این گروه در خصوص استفاده از تصویر و عکس ملاحظات دارد، اما به گفته او هیچ گونه ممنوعیت بر فعالیت رسانه ها وضع نشده است.
تبلیغات میشنویم که حکم شده که رسانه بسته شود. چی موضوعات؟ الحمدلله این قسم موضوعات نیست، ملاحظات علمی خود دارن. فیلحال الحمدلله دستر رای کار معاشما کدام این قسم مشکلات وجود نداره. اگر کدام ادارات دولتی که در این بخش و هم به سبب قانون امر بالمعروف یا ملاحظه علمی داشته باشن، خود در کار معاشما که ممانیتی روی کار معاشما شوه در او بخش مشکل نیست. اگر قانون انشالله در این بخش تصویب شوه هم مشکل معاشما حل میشه. با وزارت امر بالمعروف هم در این بخش گپ زدیم، او هم سر تفصیلی قانون امر بالمعروف کار میکنن. انشالله که با ترتیب شدن او هم که او هم تصویب شوه زیاد مشکلات معاشما حل میشه.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در ماه میزان گفته بود که بر اساس قانون جدید به مردم در افغانستان تفهیم میکنند که پخش تصاویر موجودات زنده مخالف شریعت اسلامی است و این قانون به تدریج در همه ولایت ها تطبیق میشود. بر اساس گزارش ها سرپرستان وزارت های امر به معروف و نهی از منکر و تحصیلات عالی طالبان اخیراً در سفرهایشان به برخی از ولایت ها به خبرنگاران رسانه های تصویری اجازه ندادند که نشست های آنان را پوشش دهند. در حالی که در شماری از ولایات مسئولان محلی طالبان از صحبت با رسانه های تصویری منع شدند و عکس برداری ممنوع اعلام شده، اما در کابل وزارت ها و ادارات حکومت طالبان هنوز گزارش نشست ها و فعالیت های خود را به گونه تصویری منتشر می کنند. این نمایانگر چیست؟ سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، این گونه پاسخ می دهد.
بعضی افراد در بدنه طالبان هستند که آنها طرفدار این تندرویان نیستند. چندستگی بین طالبان باعث شده که در بعضی از ولایت‌ها رفتارهای سخت گیرانه تر بر رسانه‌ها اعمال شود و این باعث سلب آزادی‌های قانونی رسانه‌های داخل افغانستان شده.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 دقیقه شب است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که در صورت عدم حمایت از رسانه‌های افغانستان، آینده آزادی بیان در این کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد. این سازمان امروز پنجشنبه 21 نوامبر در اعلامیه‌ای با مناسبت روز جهانی تلویزیون همچنین گفته که در 3 سال گذشته رسانه‌های تصویری در افغانستان با محدودیت‌های گسترده مواجه بوده است. پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا علیه گروه‌های تروریستی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند اقدام کند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود در شهر اسلام آباد گفت که پاکستان چندین بار اسناد مشخصی را در مورد گروه‌های تروریستی با مقامات طالبان شریک ساخته است، اما حکومت طالبان این ادعای پاکستان را رد کرده. میگوید که پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در قلمرو خود حل کند. در نتیجه حمله بر موترهای مسافربری در منطقه کرم سفرا در ایالت خیبر پختونخوا حداقل 38 تن کشته شدند. یک مقام پلیس محلی که نخواست نامش افشا شود به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این حمله بعد از ظهر امروز در منطقه بین علیزه و چپاره در حال صورت گرفت که کاروان از حدود 200 موتر راهی پشاور بود. محکمه جزایی بین المللی ICC امروز 21 نوامبر حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو، صدراعظم و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل و همچنان محمد زیف، قمندان نظامی گروه حماس را صادر کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید: 00427258477273. تکرار می نمایم: 00427258477273. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
پیام ها و نظریات شما.
ما خوب بیخی آدره ریز خودم گم کردیم. همین مردم بیچاره و باغدار که باغدار شما قبول بکنه که ایمار خروار 5000 پا انگوره یا کیلوی سیر پا ماسوره کیلو رو پار سال گرفتن او مثل چقدر سر انگور یک سر انگور و سیب و انار و چیزا بسیار بلند ماسول وزکت پاکستان اینی مرد که در این پار سال در این وست خربار 15,000 انگور بود مثال 5,000 با که شما قبول بکنه که پیسه اینی می کورت خدا و پیسه دوای گندگی و دوای خاکسترک و این چیزای مرضایی که انگور پیدا کرد میگه پوره نکده و آد مردم خواهیم گرده که شما بیایی ها سر بتیمتون که از نگاه کدام قانون کدام اسلامی یا همی ها سر دوا میکنن دیوز از این که با مردم دیقان یا باغدار کمک بکنن که جبران خساره بکنن که اینمی اکبار خویا سر مردم کردن در مسجد تا در تمام جای مکتوبار روان کرده با مرای مسجد برده که شما از من با ما ها سر بتیم ها سر که چیزی میباشه که پردن او از خرچش اضافه میشه از او یه اصول میگره یه اصول مردم محکم گرفتن مردم بیشی با مرگ رضا شدن میره مردم ایران مونده که ما چه بکنیم که در این قسمی که فرزن با مردم خیلی چیز دوام قیسی ها و از 120 متر زمین مردم ها او میکشه های باغ میزنه کاریزا خطا او نداره ایواز از این کاریزا مردم ها پاکاری بکنه ایواز از این که قطع مردم کمک بکنه این مردم محکم گرفتن مردم ها بسی مثل کراچیوان را که تماسول مشکنان ها کراچی شانه و این چیزا را به باغدار ها نمیتون کنه مردم ها میم باغ خود رو خدیره کنه بره بسی کار کنه.
سلام علیکم جناب محترم، صحت من بخیر. امی چطور میتونم نمازات شما ما اشتراک نماییم؟ جناب امیر یک توضیح بید.
بله، شما میتوانید از طریق واتساپ به برنامه های ما وصل شوید. شماره واتساپ ما 00 42 07 23 00 81 11. تکرار میکنم 00 42 07 23 00 81 11. و به خاطر ثبت پیام هایتان که می خواهید در رادیو آزادی نشر شود، حتی پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند، آنها می توانند در این واتساپ پیام های خود را ثبت کنند. 00 42 07 25 84 77 73. تکرار میکنم 00 42 07 25 84 77 73. همیشه در خدمتتان است.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم، دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است مهاجرین ایران.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک تیپ کاری در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان برای شرکت های خرد و بزرگ یک بازاریاب خوب باشند از یک طرف، از طرف دیگه هم فابریکات تولیدی می خواهند با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان بالا است.
در افغانستان کار آنلاین با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنند، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است.
سفارت ایران 80 یورو قیمت فی ویزا هست، هوایی که هست 120 یورو است یا 100 یورو است. دیگه از مردم به گونه یزی که فوری میزنیم 150 یورو الی 180 یورو میگیره. دروازه ورودی سفارت از 11 بجه روز الا 6 صبح 7 بجه صبح که وازه تا 11، از 11 به بعد هیچ کس نمیمونه که داخل بره، باید تا دیگر باشن تا 4 بجه 3 بجه یا کار بکنن با مردم. و داخل که میرن ایرانی ها با مردم بسیار دست پرخاش و ناشی، رویه زشت و به حرکات بسیار خراب با مردم رویه میکنن. وقتی که این مردم بیچاره سرگردان میره ویزه ثبت نام میکنن، هر ویزه برشان 17000 16000 15000 تمام میشه. دیگه نصفش کمیشن کار میگیره ثبت نام میکنه، نصفش هم یا میگیره. وقتی که داخل میرن میبینه از او بسیار سوالای دیگه میکنه. وقتی دیگه نباید رویه خراب بکنه همراه مردم، مردم با بسیار مشکلات مواجه از افغانستان. دوم دیگه وقتی که میرن ثبت نام میکنن، وقتی ورق ثبت نام میبرن در اونجا از او 40 رقم سوال میکنه و ورق از بیچاره را رد میکنن. وقتی که رد میکنن این بیچاره ضربه بسیار پیسه میخوره که اون ورق ثبت نامش ضربه میشه 10000 16000 روپیه از بین میره. ما اون بیچاره از کجا کنن که برای سرگردان باز دوباره ثبت نام کنن.
بینوی دبلیو پی که میگو 24 میلیون نفوس افغانستان در حالت گرسنگی ایر خلاص میگه، ولیکن قطعا به او گرسنا که معلولین محیوبین است یا بیوه ها و یتیما هست کسی کمک نمی کنه. من میال از چاری که شما به تماس هستم، وکیل سابقه ما بسیار خوب آدم بود، از بیوه ها از یتیما از کلیگی با خبری میکرد، از معلول و معیوب. آره یک کسی از بسیار شاکت مردم جنجال تلاش میکنه. و
این بار موضوع بحث ما چالش های زمستانی و ناامنی غذایی در افغانستان است. یک گزارش داشتیم، این گزارش رو بشنویم با هم.
نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC می گوید تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری دچارند. برنامه جهانی غذا می گوید این بهبودی جزئی در نتیجه کمک‌های بشری وسیع به میان آمده و از وضعیت جدی کمبود مواد خوراکی جلوگیری شده، اما پیش بینی می کند که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی دچار خواهند شد. میزان دوامدار بیکاری، قرضداری خانواده‌ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در بهای مواد خوراکی عوامل وضعیت فعلی شناسایی شدند. کمک‌های بشردوستانه به خصوص در زندگی افراد بی‌بساط نقش حیاتی داشته است. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی می‌گوید
در منطقه که من زندگی می کنم کمک های WFP به مردم می رسد. با خانواده های بی بضاعت آرد و روغن کمک می کنند.
اما برخی مردم از نحوه توزیع و عدم دسترسی به این کمک ها شکایت می کنند. یک تن از شنوندگان در پیامگیر رادیو آزادی چنین می گوید:
کمکی که از طرف ملل متحد می شود از طرف WFP تو آزاد نمیشه، او روانده کند، مثلا دفتر روانده کند، بازو روانده کند، در نایه رئیس نایه سرای خودم میگره، خیش قوم خوده، یک کارس بازی کنی، وکیلا میتن، وکیلا لست میگره، احمد محمود لست گرفتگی سور سوات سین بیکنه، به اونمون مردم میده که بلند مندل داره، موتر داره.
در این میان سازمان بین المللی حفاظت از اطفال Save the Children میگوید ضمن برنامه زمستانی خود نیت دارد که به 18000 خانواده کمک‌های غذایی، صحی و نقدی برساند.
خب خانم امیر، شما این گزارش‌ها را شنیدین، در داخل افغانستان قسمی که گزارشگرها گزارش میتن و این سازمان ها ادعا میکنن وضعیت همی قسمی که اینا میگن هست، شما در داخل این موضوع رو چگونه بررسی میکنین یا چگونه میبینین؟
اول امی خودش مشکوک است. امی گفته چی چوتانداز یک چیزی گرفتن، اما وضعیت از این که بدتر است، به مراتب بدتر است، به خاطر از این که در هر قدمی خود آدم حالت رو میبینه. سفرم میکنم برای ولایات، اوجا میبینم که حالت بسیار وخیم است، حالت اینقدر نگران کننده است که مهار کردن شاید در این زمستان که هر کس یک تشویش بسیار خاص داره که چی خواهد شد، چرا که امی نه تنها انسان از گرسنگی میمره بلکه از خنکم، اطفال مقاومت وجودشان اوقدر نمی باشه، حتی کلان ها که درست چی نشوند مقاومت ندارند مقابل سردی هوا، مردم توانایی از این ندارند. ما باور کنیم که امی هر کس امی سره داره که چطور خواهد شد، وحشت دارن از این که ما پول نداریم که مثلا چوب بخریم یا زغال بخریم یا چی بخریم یا ای کنیم یا او کنیم.
خانم هاشمی خوش آمدین، شما گزارش ها را میشنیدین، چی فکر میکنین؟
که گزارشات که نشر میشه از طریق سازمان هایی که مسئولیت دارن مبتبزه مواد غذایی و پول می باشد که همه مردم شدید شدند که با کمال تأسف کمک ها صورت می گرد، اما ما مکانیزم و یا یک سیستم مشخص به خاطر توزیع عادلانه از رو در نظر نداریم.
خب استاد محترم آقای تلاش از شما بشنیم.
کشورهای مثل افغانستان که در کشور جهان سوم قرار داریم، چالش های غذایی و فقر اقتصادی واقعا روبرو هستیم، اما فیصدی ها فرق میکنن. ببینیم این محاسبات را که سیف چلدرن، یونیسف، یونیسار، دبلیو اف پی، سرمیاشت، سلب سرخ، امثال هم محسوسات بین المللی وقتی که انجام میتن بسیار یک فرمولی ساده را کار میکنه که باز متاسفانه بسیار تشویش ها را در افغانستان خلق میکنه. به نظر ما این محاسبات بسیار یک محاسبات کاذب از حقیقت ها دورتر. ما ببینیم در افغانستان فعلا محصولات و حبوبات فصل داره که حتی کوچکترین فرد افغانستان که حتی 100 افغانی درآمد داشته باشه روزانه، 100 افغانی که تقریبا 2 دلار میشه که معیشت زندگی یک خانواده کوچک تامین بسازه، که معیشت ثبات زندگی و غذایی مردم که مو استانداردهای جهانی پورا بکنیم، بلکه 50% هم پورا نمیکنه. اینال دید از زاویه های داخلی و دید از زاویه های خارجی اینی تفاوت ها را داره که در این صورت محاسبات ما محاسبات دقیق نمی باشه. زمانی که نمی باشه اینجا یک فکر تشویشی خلق میشه، فکر تشویش که خلق شد امان است که باز مردم با مهاجرت ها مشکلات رو برو میشه.
تلاش نظر شما منکاسف. خب خانم امیل شما به چی نتیجه رسیدین؟ شما شنیدین استادم خانم هاشمی رو شنیدین؟
خب نظر استاد قابل احترام است، نظریات خوب داشت. گفت بیست که امی کسی که قدر فقیر است او هر روز آیا برای صحت خود پسنداز کنه، برای اطفالش که هر لحظه پول ضرورت دارن، برای خودش او قدر سردرگم است که او روزی که چند پا پیدا میکنه فقط نان خشک خود میگیره او را شکر میکشه. روز پسنداز آل گم شده. من کسایی را که به تماس هستم میبینم برای زمستان خود یک مسئله پسنداز خوبی خیلی دور گفت. شما باور کنید که من فامیلای را درک دارم که اونا برای یک امول عزی که نان خشک بخرن به اون روز خود احتیاج هستن او از کجا پسنداز کنه؟ در بسیاری جا که مردم میخواهند سرشی کنند یک کار آخ مانده با مو کس کتر نمیمانه. شما فکر کنید به جایی که در اوجا مردم زندگی میکنند فقیر میشین چقدر سخت است. بسیار سخت است واقعا.
بسیار زیاد تشکر. خب خانم ماشیمی بفرمایید.
وضعیت اقتصادی افغانستان 99% زیر کاهش اقتصادی قرار دارد، اما من با کمال احترام به جناب استاد فعلا عملا قرار دارم در افغانستان چون این نظریات داشتن من احترام دارم به نظریاتشان، اما متاسفانه به در جواب استاد باید برش بگم اگر لطف کنه چند سوال من را جواب بدن و آدرس های مشخص اگر استاد در دسترس نداره با وجود که در افغانستان در کابل زندگی میکنه باز میشه که به سرعتان جایی که همین گزارش هایی را که ما به دسترس داریم خانواده ساکن همونجا که هستن در کابل فشان آدرس مشخص بدیم به خاطر واضح ساختن گزارش. اما قبل از اینکه ما نظری استاد برم بپردازم به بیلانس عواید و مصرف و قرار و فکتورگیری و مسئلات مثال کوچکی که ما یک سبزیجات شروع کنیم بریم ریاضید کشور افغانستان فعلا بعد از حکومیت طالب بعد از 25 اگست 2021 به یک حالت بحران میرسد که از مثال کوچک صرف نظر بریم به مثال بزرگ ما نیاز داریم. وقتی ما میگیم که بیکاری در افغانستان 99% کاهش 99% افزایش یافته، پس ما 1% مردم افغانستان یا فامیلایی که در سطح بالا و متوسط قرار دارن اینا سطح متوسط، اگر مردم افغانستان بریم به 3 شاخه بندی تقسیم کنیم، شاخه بلند کسایی که دارای رسین دولت بدن، متوسط ها کسایی که آیدشان حداقل زیر خط 50% بودن و غریب یا طبقه غریب یا کسایی که سال 2018 و 2019 و 2020 ما شاهدش بودیم وقتی کمک ها صورت می گرفتن، کسایی که در رأس دولت قرار داشتن و سینشان قرار داشتن وقتی کمک می کردن بازم ما شاهد 70% مردم غریب افغانستان بودیم. اما سوال اینجاست که وقتی که 3 سال مردم افغانستان نصف فیصدش از عاید فلج میشن در یک خانه، اگر مثال بسیار بارز را که برتون بتون در خانه اگر 2 دختر 2 بچه باشد ارزش عایدگر باشد که نه طبقه اونا از او فلج است، فقط طبقه ذکور از او عایدگر است. پس با 2% با 2% که این میل عاید دارد در خانواده خود چطور اکمال مصرف روزانه میکند، چطور اکمال مصارف روزانه خود انجام بده، چی خواسته برسد به پسنداز. اصلا بس پسنداز دیلن بعد از حکومت طالب در افغانستان فامیلا هیچ امیدواری به پسنداز ندارد. شایدش مردمی که کاربار کسب کوچک از مغازه شروع دکانداری و امثال دست فروشی ناسای مندهی کابل و سای کتی سنگی کابل، ولسوالی های دوردست کابل، ولسوالی های شکردره و امثال از این ولسوالی ها که اصلا این مردم فعلا بر یک لقمه نانشان که پیدا کنند برن صرف فامیلشان کنند، شکم فامیلشان اسیر کنند، فعلا به داد رسیدن چه خاصا برسیم به پسنداز و نمیدانم و غیره و غیره و غیره. اما جای تأسف در ای است که وقتی ما کشور ما کشور افغانستان 3 سال است مردم اصلا حکومت شکل رسمیت ندارد، پروژه ها کلن ساکت شده، من نمیدونم کدام پروژه ها را با کدام منبعی که قابل قبول باشد. روز به روز رسانه ها در افغانستان محدود شده میره، بسته شده میره، گزارشاتی که از طریق رسانه ها سوشل میدیا ها به نشر میرسند اصلا غیر قابل باور است، چون مکان یا سیستم منظمه که اونا میخوان همین انفورمیشن به مردم برسانند منبعش کلا مختص میشه بر طالب، پس طالب خود چیز مشخص نداره، تنها هویت مشخص ما سرزو قابل باور بگیریم. پس اما خبرها گزارشات را که اعلان میشد کلن غیر قابل باور هستند. اما ما شایدش هستیم نه تنها ما، تمام شنوندای عزیزی که فیلن مشنود تمامشان شاید ازی هستند وقتی که در یک جامعه نیم پیکرت فلج باشد، نیم پیکرت خیلی برش مشکل است که یک لقمه نان، یک لقمه بیشتر از یک لقمه نان شاید اگر فرمی که چور باشد تصور بکنند که یک کیلو گوشت یک هفته بعد در خانش بیند. ای بسیار با جای تاسف است، چون به خاطر از اینکه در افغانستان نه امنیت وجود دارد، نه اقتصاد درست وجود دارد، نه سطح کاری درست وجود دارد و روز به روز افغانستان روز به روز مردم افغانستان میرن بالات سقوط میرن بالات خط کسر منفی از 50% گذشته، ما 9% بیکار داریم.
تشکر خانم هاشمی. دکتر صاحب توکل بفرمایید.
ما تبصر خواهر ما را شنیدم، واقعا در قسمتی که اینا قسمت بیکاری گفتن من هم تایید میکنم و ای که 32% گفته شده که مردم واقعا امنیت غذایی ندارد یه هم قابل تایید است. اگر ما واقعا ببینیم آنقدر که مؤسسات تبلیغات بود که رفتن بیرون و هیچ نیست، مؤسسات واقعا فعال است، در حداقل در ولایت دایکنی که ما هستیم مؤسسات به شکل گذشته در دوران جمهوریت فعال است، گرچه مشکلات در قسمت کار خانم ها با مؤسسات محدودیت های جدی وارد شده، که این یکی از شوکهایی است که به جامعه وارد میشه. اگرچند مردم ما با همون شوکی که در 3 سال گذشته به جامعه وارد شد و مردم به کشور وارد شد، کماکان همون شوک ادامه داره. این فرار جوانان، فرار کادرهای مسلکی که بیرون شدن از کشور و شوکهای متعددی که وارد میشه تا این فرمانهایی که صادر میشه، مخصوصا در قسمت کاری، حالا یک مثال بگویم، کار خانمها که طبق گزارشات بالای 60,000 تا نه فقط خانمهایی که سلمان بودن آرایشگاه داشتن، اینا بیکار شدن و همچنین خیلی از ادارات دیگر که کادرهایی واقعا در کشور وجود داشت، اینها هم از کار برکنار شدن، از وظایفشان بیکار شدن و قسمت اعظم از نیروهای امنیتی که در اینا نانآور خانه های خانواده ها بودن، اینا بیکار شدن یا بیرون از کشور رفتن یا در خفا هستن یا بیکار هستن روی سرک ها. واقعا یک مشکلات عمده در کشور ما ایست، اینمی بیکاری است. اگر برنامه کار برای جوانان، برای کسایی که بیکار هستن و همچنین تعداد زیادی از دهقان ما که از کشت مواد مخدر یا کوکنار اینا از سود می بردن و امرار معاش می کردن و این فرمانی که صادر شد مواد مخدر و بدیلی هم برای اینها داده نشد، این شوک دیگری هست که به جامعه وارد شده و اینا روی دست به دست هم داده، واقعا این مشکلات به وجود آورده و این که اعلان شده واقعا مردم امنیت غذایی ندارن و جامعه واقعا وارد یک شوک هستن. هیچ برنامه برای این که حداقل فرمانهایی که صادر میشه شوک بر جامعه وارد نشوه، حداقل کار از مردم گرفته نشوه.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم، وقت همه شما بخیر. تمام همکارا شما رو سلام میگویم. بعد از سلام، یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از ما انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا امی خانواده از نا از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اونا پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-4-25-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
عوض می خموشم شکستم صدا را، نیکو بدانی خمه به حیا را. عوض می خموشم باز حدیث وفا را با بزم خاموشان با بزم خاموشان شکستم صدای